بیرون بیاد باید تفریحات سالم تری براش فراهم کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اما بریم سراغ پیامک بعدی. این پیامک در واقع روی صحبت هم با سرکار خانم مؤمنزاده است. به ما پیامکی دادن آقای امیرعلی از قم، گفتن که قالب‌های محتوایی مثل اینفوگرافیک و موشن گرافیک خب قطعاً جذابیت بسیار زیادی داره در فضای مجازی زمانی که منتشر میشه، اما زمانی که در خصوص حالا ضرورت کنترل والدین در فضای مجازی داره منتشر میشه، اونقدر نمیتونه تأثیرگذار باشه یا اونقدر نمیتونه مخاطب رو جذب بکنه. به نظر شما باید چی کار کرد که این قالب‌های محتوایی هم اثرگذارتر باشن، هم جذابتر باشن و انتشارشون هم گسترده‌تر باشه؟
ببینید دو تا بحث داریم اینجا. ما می‌خوایم مخاطبمون والدین باشن و والدگری بهشون یاد بدیم، یا می‌خوایم بچه‌هایی باشن که خودشون یاد بگیرن چطور مواجهه داشته باشن.
روی صحبتمون با والدین.
پس بعد قالبمون رو متناسب با والدین در نشرش هم منابعی رو استفاده کنیم، جاهایی رو استفاده کنیم که والدین حضور دارن و با نیاز اونها باشه. حالا خود والدین دو مرحله داره. یه سری کسایی هستن که مبتلا شدن و نیازمند یه راهکار سریع هستن. بله. که برای اونها مثلا یکی از نکات مهم سواد دستگاهه. یعنی از دستگاهشون بدونن چجوری میتونن استفاده کنن، چه محدودیتایی روی دستگاهشون میتونن ایجاد کنن برای فرزندانشون و بتونن یه کنترل های این مدلی داشته باشن. یه مسئله اون تفکره و اون دانش است که این زمان برتره. یعنی یه نوع دیدگاه رو داره منتقل میکنه. پس ما باید بدونیم از هر کدوم از این اینفوگرافی‌ها چی می‌خوایم، یک نتیجه بلند مدت کوتاه مدت، و برای هر کدومش راه حل بچینیم تا این اثرگذاری بیشتر بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ رجبی بزرگوار. ما این روزها با معضلات متعددی مواجه هستیم که میخوایم حالا از آخرین نکاتی که شما باهاش مواجه شدید برامون بگید و اینکه چه مشکلاتی در این زمینه والدگری رسانه‌ای خیلی شایع هست و شما دارید باهاش دست و پنجه نرم میکنید.
خدمت شما عرض کنم، شاید جدیترین مشکلی که والدین امروز باش مواجهن همین ضرورت استفاده از آموزش مجازیه. هم تأکید میکنم ضرورت استفاده از آموزش مجازی این خودش بستری شده برای این که به هر حال این نظم زندگی بچه ها و این مدیریت کردن که همونطور خانم دکتر گفتن مدیریت زمانه از دست بره. و اصلا خب بچه که 4 ساعت 5 ساعت مثلا در روز مجبوره با موبایل کار کنه و شبکه اجتماعی کار کنه، خب درسته که در آموزش میبینه، ولی به هر حال اون اثر ارتباط با رسانه روش هست و موضوع اعتیاد اینترنتی موضوع جدیه که والدین ماهاش مواجه هم. ولی اگر از نگاه پلیسی بخوام به موضوع نگاه بکنم، اگر جرائم حوزه کودکان و نوجوانان رو بخوام بررسی بکنید، موضوعاتی مثل آزار و اذیت اینترنتی یا سایبر بولینگ جزء موضوعات جدی هست. موضوع انتشار تصاویر خصوصی از خود دانش آموز از خودش و انتشارش و در فضای مجازی و ارسالش به دیگران یکی دیگر چالش‌های جدی که میتونه منجر به تهدید و اخاذی و مشکلات این شکلی بشه. بحث مواجهه ناخواسته با محتوای ناسالم در فضای مجازی یا در قالب بازی‌ها موضوع بسیار مهمی که میتونه آثار تبعات روحی روانی داشته باشه. و حتی بحث مواجهه با افراد بزرگسالی که حالا خودشون رو کودک میدن جا میزنن و ممکنه که برای نقض حریم خصوصی کودکان اقدام بکنن، و اینا موضوعاتی است که باید
والدین چطور میتونن در این زمینه با شما ارتباط برقرار کنن؟ یا آیا مسیری هست که خود کودکان یا نوجوانانی که دچار معضل شدن بتونن از شما مشورت بگیرن یا باتون ارتباط بگیرن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، پلیس فتا در پیام رسانی شاد یک کانال رسمی داره که تیک آبی هم داره، یعنی تیک احراز هویت داره با آدرس @ پلیس فتا، که ما اونجا آموزش های لازم رو گذاشتیم و والده میتونن و دانش آموزان هم حتی میتونن استفاده کنن از آموزش هایی که اونجا هست. ما خط تماس 096-380 رو داریم که مردم عزیز دانش آموزان گرامی میتونن تماس بگیرن با همکاران من در سراسر کشور و همکاران من پاسخگوی اونها خواهند بود. ضمن این که خب سایت پلیس هم به آدرس سایبر پلیس دات‌آی آر تو بخش مرکز فوریت‌های سایبری امکان دریافت گزارش‌ها و مشاوره‌های مورد نیاز مردم رو به صورت برخط داره و این پشتیبانی انجام میشه.
بله این رایگان هست دیگه، درسته؟
بله بله همین رایگان.
خیلی متشکرم از شما.
این
بله.
آخر سر که ما در سایت پلیس فتا بخشی داریم ویژه کودکان سایبری.
بله.
این که محتواهای آموزشی مناسبی اونجا هست که خانواده‌های عزیز میتونن ازش استفاده کنن.
خیلی متشکرم. سپاس از اینکه با ما امروز همراه بودید. امیدوارم که حالا تو برنامه‌های بعدی حتما بتونیم باز بیشتر از وجودتون استفاده بکنیم.
موفق باشید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. در خدمت جناب سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز پیشگیری از جرم پلیس فتا بودیم که نکات بسیار ارزنده‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردن. خب
بله خب تشکر میکنیم از یکایک که مهمانان عزیزمون. بریم بازخورد شما عزیزان رو بشنویم که با تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 تماس برقرار کردید.
بازخورد. من فهم میکنم از مهمتر اصولی که میشه بهش برای کنترل فرزندان در فضای مجازی توجه کرد اینه که بهشون آموزش بدیم فکر کنن قبل از انتشار مطلبی. همراهی با فرزندانمون در فضای مجازی، اعتبار سنجی و بررسی مطالب قبل از به اشتراک گذاری اونها، یادگیری تنظیمات حریم خصوصی در فضای مجازی و نرم افزارها و یادآوری این نکته که شبکه‌های اجتماعی اتاق شخصی ما نیستن. مطالب خصوصی و خانوادگی رو منتشر نکنیم. این اصول به ظاهرا ساده، اگر اعمال بشن باعث محافظت فرزندان در فضای مجازی میشن.
کودک باید بدونه که هر کسی میتونه با هویت غیر واقعی در اینترنت فعالیت کنه و در عین حال اعتماد دیگران رو برای مقاصدی شوم جلب کنه. البته این نکته بسیار مهمه که خود والدین به این قوانین پایبند باشن و قوانینی که وضع شده رو خودشون هم اجرا کنن. اولین و مهمترین الگوی یه فرزند پدر و مادرش هستن. بنابراین والدین تا حد امکان استفاده خودشون رو از اینترنت داخل خونه محدود کنن و تنها زمان کوتاهی رو برای این کار اختصاص بدن.
حذف رسانه از دنیای کودکان در حال حاضر مقبول نیست. به ویژه امروزه که آموزش‌ها و راه‌های ارتباطی با مدرسه و محیط‌های آموزشی به صورت مجازی شده. والدین باید برای استفاده کودکان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجموعه قوانین رو تعریف کنند و سعی کنند قبل از کودکان فیلم، کارتون، انیمیشن یا بازی‌های رایانه‌ای رو از نظر بگذرونن. سایت هایی که فرزندان در اونها عضویت دارن رو بشنوزن. همچنین میتونن موتورهای جستجو رو برای سنین مناسب کودکانشون محدود کنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از گیکایی که شما عزیزان که با برنامه خودتون یعنی هشتگ گفتگو تعامل دارید.
خیلی متشکرم از شما که با ما همراه هستید. خانم دکتر زینالی عزیز، خیلی از افراد، این که حالا شما اشاره کردید که دیگه از 18 سال به بعد دیگه سن در واقع نظارتگری نیست، اما خیلی از افراد ممکنه که فرزندانشون رو تا پیش از این سن بلد نبودن که چه کار بکنن و الان میبینن که فرزندانشون دچار معضلاتی هستن، چه کار باید بکنن؟
خب خدمتتون عرض کنم که چون قرار نیست که ما از 18 سال به بالا نظارت سختگیرانه داشته باشیم، ولی قرار یه جورایی در تعامل با همدیگه به یک نقطه تفاهم برسیم.
بله.
پس باید یک گفتگوی تمدن‌ها بین والدین و کودک اتفاق و نوجوان در واقع اتفاق بیفته که مسائل و مشکلات رو با هم بررسی کنن. برای اینکه این کار بکنن
اصلا نمیشه مستقیم ورود کرد. خب بچه‌ها ممکن اصلا منکرش بشن. ولی رفتار مشاهده رفتاری که از اونها دیده میشه نشون میده که اینجا الان یه مشکل ایجاد شده.
وقتی متوجه میشن که مشکل ایجاد شده و خودشون نمیخوان به صراحت راجع بهش صحبت بکنن، قطعا باید از یک مشاور کمک بگیرن.
بله.
از یک مشاور یا از کسی که امین خانواده است و میتونه این صحبت ها رو مطرح کنه. چون واقعا بعضی صحبت ها رو به قول شما نمیشه مستقیم مطرح کرد. ولی میشه از آموزش های غیر مستقیم استفاده کرد. آموزش هایی که در کنار نوجوان، در کنار جوان، از روش پرسش و پاسخهایی که مطرح میشه، سوالی که مطرح میشه، بازخوردی که از جوان گرفته میشه و در ازاش در واقع همین که نوجوان و جوان بدونه که اگر هر اتفاقی بیفته والدین در کنارش هستن و اگر قرار هر مبحثی رو توی در واقع فضای مجازی ببینه
یا اطمینان ایجاد کنه که بخواد بره به سمت اینکه کارهای ریسکی انجام بده چون اطمینان داره که والدینش هم همواره پشتش هستن،
با اینکه بالاخره یک فضای امنی باید در خانه اتفاق بیفته، اینکه همیشه والدین همیشه همراهش باید باشن، ولی والدین باید روشنگری بکنن، خط و خطوط قرمز رو مشخص بکنن، تا اینجا همراهت هستیم، بعد از اون باید در مورد سن 18 سال به بالا باید جوان مسئولیت کار خودش رو بپذیره. درسته که ممکنه که تا قبل 18 سالگی راجع به فضای مجازی صحبت نشده باشه، ولی والدگری یعنی این که به جوانمون، به نوجوانمون یاد بدیم که مسئولیت کار خودتو بپذیره، چه در دنیای واقعی چه در فضای مجازی، فرقی نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از شما. خب سرکار خانم مومنزاده عزیز، این کاهش ارتباط با والدین با فرزندان می‌بینیم که اتفاق افتاده در این فضا، چطور میشه این رو تعدیلش کرد؟
در فضای مجازی مد نظرتون هستش؟
حالا به واسطه فضای مجازی این اتفاق افتاده دیگه، ما چیکار میتونیم
بکنیم؟ خب عموما این مسئله به خاطر اینه که ما با یک گروهی مواجه هستیم که تو این فضا به دنیا اومده و با یک گروهی به عنوان والدین مواجه هستیم که مهاجرت کرده به این فضا.
بله.
اون کسی که بومی اون فضا، خب شناخت بیشتری داره، بالا پایینشو بیشتر میشناسه، اون مهاجره سخت‌تر داره تعامل میکنه. من یه نکته خیلی برام مهمه، اون نگاهی هستش که این وسط وجود داره توی فرآیند والدگری دیجیتال، و اونم اینه که ما کودک رو توانمند بار بیاریم، یعنی که فکر نکنیم که تا پایان زندگی باید اون نظارت صفر و سخت باشه، همونجوری که خانم دکتر گفتن مرحله مرحله باید تغییرات رو طی کنه و این از اون ابتدای باید شکل بگیره، یعنی اون نگاهه باید نگاهی باشه که اون استقلال رو به فرد منتقل کنه، و این نکته این وسط وجود داره. نسخه یکسان در دنیای رسانه وجود نداره.
درست.
و باید یه مفهومی که پاتر مطرح میکنه، طرح شخصی هر فرد مشخص باشه، یعنی هر فرد باید انقدر از خودش شناخت داشته باشه، بدونه چه نسبتی با این دنیا داره و چه تعاملی میخواد داشته باشه. این والدین وقتی اینو بدونن میتونن به فرزندشون همین رو منتقل کنن.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر زینالی عزیز. حالا ما با توجه به اینکه به زمان پایانی برنامه نزدیک میشیم، در حد یک دقیقه یا 30 ثانیه هر کدام از عزیزان یه جنبندی کلی داشته باشن ممنون میشیم.
من یه درخواستی داشتم در واقع از رسانه.
بله.
به عنوان یک روانشناس ببینین، کودک تا در واقع همون زیر 12 سال که اوج آموزش و یادگیریشه تفکر عینی داره، یعنی در واقع هر چیزی رو که میبینه باور میکنه، نه هر چیزی رو که میشنوه.
درسته.
پس خواهش میکنم از فضای رسانه، همون جوری که ما موقعی که میخواستیم کمربند و بستن کمربند در ماشین رو فرهنگ سازی کنیم، از کارتون های خیلی جذابی استفاده کردیم که همه ما باهاش خاطره داریم.
درسته.
و همه ما دوست داریم با کارتون های سیاساکتی مینشستیم نگاه میکردیم. من درخواستم از رسانه اینه که برای آموزش خطرات فضای مجازی به کمک والدین بیاد و با استفاده از ساخت انیمیشن هایی که در اختیار والدین قرار میده بتونه این آموزش لازم رو بده.
خیلی عالی، سپاس از شما سرکار خانم مومنزاده. 20 ثانیه.
من درخواستم اینه که چه والدین چه حاکمیت، کنترل هاشون کنترل هایی باشه که در جهت همون خودکنترلی عمل کنه، یعنی اینها تخریب کننده اون فراینده نباشن و فقط یادم وابسته ما بار نیاریم، آدمی که توانمند باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که امروز با ما همراه بودید.
روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، وقتتون بخیر.
دوستان عزیز روزتون بخیر. شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هشتگ گفتگو بود که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مثل همیشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه باشید در حالی که 43 دقیقه و 48 ثانیه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا بودن بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودن تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارا بودن بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودن تو بودن کردی از نابودی آبانه پروردی تو بودن کردی از نابودی آبانه پروردی فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم ای خدای من به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم تو بودم کردی از نابودی آبانه پروردی تو بودم کردی از نابودی آبانه پروردی فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو صدای نام تو بود و نبوده، صدای نام تو بود و نبوده. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای فدای نام تو بود و نبود، فدای نام تو بود و نبود.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ممنون و متشکریم صمیمانه از همه شما. تشکر میکنیم بابت همراهیتون با این شبکه رادیویی و امیدواریم که اوقات بسیار خوبی رو در کنار رادیو گفتگو سپری بکنید و برنامه‌هایی رو که برای شما تهیه و تدارک دیده شده بهشون توجه کنید و ازشون استفاده کنید. تا چند لحظه دیگه برنامه روایت رنگ‌ها رو تقدیم می‌کنیم.
زنده از بی بی سی در لندن،
صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
ماجرای جنگ احد را در صدر اسلام که شنیده اید. مسلمانان که با نیت خیر یک گلوگاه مهم را رها کرده اند، اما ناگهان تلاششان به نفع دشمن تمام می شود.
چه شکست، چه پیروزی، فرمودن نباید تنگ رو رها کنید.
یک روز در مقابل یک روز، روز احد در مقابل روز بعد، سلاح آماده، به پیش میریم. حمله.
در فضای رسانه هم دقیقاً همین جریان وجود دارد. گاهی به ظاهر می‌خواهیم مسیر جدیدی باز کنیم، اما راه برای مخالفان کشور فراهم می‌شود. این شگرد را به نام آن جنگ صدر اسلام، شگرد احد نامگذاری کردند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
رسانه وقتی که میاد و شروع می‌کنه به استفاده ابزاری از مخاطب، سعی می‌کنه مخاطب رو از جلوی هدف خودش کنار بذاره. با یک مسئله، فقط یک مسئله، غنیمت. اگر مخاطب احساس کنه که از این پوینت تا این پوینت اگر حرکت کنه یک غنیمتی به دست میاره، اون جایی که احساس میکنه ایستاده و مهمترین جاست به لحاظ ذهنی رو رها میکنه. عمدتاً در تغییر میزان وفاداری ها به سیستم از تکنیک احد تیول میشناختی استفاده میکنه، که مهمترین کار ویژه در واقع احد استفاده از دو تکنیک، حالا اینجا عملیات روانی است، شایعه و احساس خسارت.
رسانه های بیگانه از این شگرد برای مخاطبی استفاده می کنند که همسو با جمهوری اسلامی است. آنها می دانند که او از اصل نظام بر نمی گردد، اما می خواهند هر طور شده رفتار او را تغییر دهند.
بسیاری دیگه که به صراحت اعلام کردند مخالفت با جمهوری اسلامی و حالا رأی ندادن هیچ منافاتی با اصول مسلمانی آنها ندارد.
ما مسلمونیم، نماز روزمون سر جاشه، قرآنمون سر جاشه، ولی همین قرآن گفته جلوی ظلم باشیم.
همیشه نماز خوند، همیشه قرآن خوند، همیشه رأی نداد.
نه تنها رأی نمیدم، بلکه نه به جمهوری اسلامی.
به زنجیرهای گره خورده این دایره هر روز افراد بیشتری اضافه میشن.
در این شیوه فرد موافق ظاهرا میخواهد کار متفاوتی بکند و راه جدیدی بگشاید، اما عملا نقطه حساسی را رها کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران،
ساختار و حالا چیدمانی هم که برای انتخابات چیده شده، خب در درجه اول چیدمانی که شورای نگهبان چیده، همه اینها نتیجهش همون کم بودن شور و شوق برای انتخابات هست.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما به نظام و کشور وفادارید. رسانه میخواد کاری کنه که احد اتفاق بیفته. یه مثال انتخاباتی میزنم. شما ایدئولوژیت پابرجاه، ولی به دلیل شایعات نمیتونی به جنبندی برسی و برای اینکه احساس عقب ماندگی نکنی شرکت میکنی، اما رأی سفید میندازی یا رأی باطل. علی ظاهر شما در احد شرکت داری، اما علی باطن تنگه رو رها کردی و برای رها کردن این تنگه 1001 توجیه داری. پس رسانه میدونه به شما القا میکنه. نکته مهمی است، لحظه ای که داری رها میکنی رضایت داری. پس ایجاد رضایت نسبی در ایجاد احد و خارج کردن شما از تنگه بازی رو به نفع جریانات بیگانه مغلوبه میکنه.
در این شیوه به گونه ای القا میشود که مردم واقعا مخالف نظام هستند و اگر به دنبال همراهی با مردم هستید علیه نظام موضع بگیرید.
جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج از ایران ضمن حمایت از تحریم انتخابات 1400 خواستار تغییر بنیادین در قانون اساسی شدند.
انتخابات آزاد در ایران معنی ندارد.
اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم. یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه.
دکتر داوودی کارشناس رسانه درباره شگرد احد بیشتر توضیح میدهد.
عرصه ای دارید به اسم هنر، فعالینی دارید به اسم هنرمند. وقتی شما هنرمندها رو میارید و بینشون یک مسابقه میذارید، مسابقه میزان دیده شدن یا محبوبیت بر اساس میزان مخالفگویی یا مخالفخوانی. هنرمند یک تنگه رو در هر کشوری در اختیار داره دیگه، که بهش میگن هنرمند متعهد. از اون بعد میگه آقا تعهد تو نسبت به سیستم نیست، تعهد تو فقط نسبت به مردم و صدای مردم رو شنیدن و صدای مردم بودنه. خب کدوم مردم؟ همون مردمی که مخاطبی که رسانه اومده اپوزیسیونشون کرده، میگه تو باید صدای اینها باشی. پس این تنگهی که تو الان فکر میکنی باید باشی رو ول کن، به نفع مردم رها کن و یک تنگه جدید ایجاد کن. اگر این کارو بکنی مردم تو رو محبوب میدونن، غنیمت داری.
شگرد ها رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو برای همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که تونسته باشیم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و پرباری رو براتون رقم بزنیم. ما که از مصاحبت با شما واقعا سیر نمیشیم و امیدواریم که بتونیم دقایقی رو که در کنار شما هستیم با خوبی سپری بکنیم. دوستان، از کارهایی که کردید هرگز پشیمون نشید. زندگی به هر حال فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داره، ولی چقدر خوبه که ما بتونیم متفکرانه زندگی بکنیم و برای هر لحظه زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم تا بتونیم فردی موفق برای خودمون، برای خانوادهمون